بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 145، سطر 15. نقول ایزن: ولا مانع یمنع ان یکون للنساء تحریک للمنی من موضع الى موضع یتلذذن به ولا یکون ذلک انزالا. گفتیم از کلام ارسطو دو تا مطلب استفاده میشه. یکی این که زن منی ندارد، منی مخصوص مرد است. بعد اینو توضیح کردیم، گفتیم مراد از این که زن منی ندارد اینو رطوبت خاص رو ندارد، ولی رطوبت دیگری دارد که میتوانیم اسم اون رو منی بگذاریم. میتونیم هم بهش بگیم دم و تمس، چون اون رطوبت از خون مشتق میشه، بهش میتونیم بگیم دم. اگر ما تصمیم گرفتیم که بر همه رطوبت های موجود در رحم دم تمس اطلاق کنیم، خب بر اینم اطلاق میکنیم. منتها خب پیداست این با اون دم تمس خاص فرق داره. دلمون خاص اسم منی روش بذاریم میذاریم، ولی اون منی که در مرد هست اون در زن نیست. این مطلب اول بود. مطلب دوم این که حالا همون رطوبتی که هست اسمشو گذاشتیم منی یا اسمشو گذاشتیم دم تمس، اون رطوبت آیا انزال میشه یا نه؟ میفهمد نه، انزالی در کار نیست. زن این رطوبتش جابجا میشه و بر اثر این جابجایی لذت هم حاصل میشه، ولی انزال یعنی نزول به سمت پایین، به طوری که از رحم بیاد بیرون و خارج بشه. این حالت پیش نمیاد. پس جابجایی و لذت حاصل است ولی انزال حاصل نیست، بلکه این منی که جابجا میشه به سمت بالا میره نه به سمت پایین بیاد. بعدم میفهمد که ما اینو بعدا توضیح میدیم در بحثی که مربوط به تشریحه. اونجا بیان میکنیم که آلات و ابزاری که در زن وجود دارند و این رطوبت ها رو به وجود میارند، اون آلات اقتضا دارند که این رطوبت بره به سمت بالا و انزال نشه. دیگه باید منتظر باشیم تا اونجا به تفصیل بحثش بیاد. اینجا مجمل گفتیم، اونجا به تفصیل خواهیم گفت. صفحه 145، سطر 15. نقول ایزن، ایزن که میگه به خاطر اینکه درباره مطلب اول بحث کرده بود، حالا میخواد ایزن درباره مطلب دوم بحث کنه. مطلب اول این بود که زن منی دارد یا ندارد، خب بحث کرد، گفت رطوبتی هست، دلت میخواد اسمشو منی بذار، دلت میخواد اسمشو دم تمس بذار. پس به تعبیری میشه گفت زن منی دارد، منتها اونطور منی. این مطلب اول بود که اونجا گفت نقولو. اون یادتون باشه در الان سطر 15 همیم، در سطر 4 هم گفت اما ها اونا فنقول قولن. اونجا گفت فنقول سبر شد، حالا میگه نقول و ایزن. این عطف است بر اون نقول قولن اول، منطبع هست واتش. اونجا گفتیم مطلب اول رو مطرح کردیم، حالا نقول و ایزن مطلب دوم مطرح میکنیم که حالا اون رطوبت اسمش هرچی هست آیا انزال میشه یا نمیشه. میفهمد نه، انزال نمیشه. نقول ایزن ولا مانع یمنع، در صفحه 160 که فصل سوم همین مقاله است، در صفحه 160 سطر 8، ابن سینا اینطور میگه فاذا لم یکن للمرأت دفق الى اسفل لم یکن انزالون. بعدم ادامه میده که این ادامش مربوط به بحث اولیست که گذشت، میگه و ازا لم تکن تلکر رتوبه منها مولده لم یکن منیه، چون این رتوبت باعث پیدایش جنین نمیشه پس منی نیست، بنابراین نه منی هست و نه انسان هست. بعدم در سطح 14 و 15 همین صفحه میگه و ازا جعل شرح و اسم المنی جملت هازه الخواص او الفصول، یعنی اگر اسم منی رو با این عرضهای خاص یا با این فصول بیاریم باید بگیم لم توجد الرطوبت التی للنساء مستحقتا لن تسمى منیا، چون این خاصیت رو نداره یا این فصول رو نداره لذا مستحق این نیست که منی نامیده بشه. این هم همون مطالب اینجاست، در اونجا به تفصیل بیشتری مطرح میشه. انا قول ایزن ولا مانع یمنع، که برای نساء تحریک منی من موضعن الى موضعن باشد، که یتلذن از نبهی، یعنی به این تحریک اونها با این تحریک لذت میبرن، ولی لا یکون ذلک انزالا، این تحریکی که انزال نیست، بل الانزال فی اللغه هو دفع الى ما تحت، پرتاب شدن به پایینه. در اون صفحه 108 گفت دفق، دفق یعنی جستن، جستن به سمت پایین، اینجا میگه دفع یعنی پرتاب شدن. خب بالاخره احتیاج به پرتاب دارد، صرف جابجایی کافی نیست، اون هم پرتاب به سمت پایین که از دهان رحم خارج بشه، نه پرتاب به سمت دیگر که الان میگیم به سمت بالا، این انزال اسمش نیست. بله الانزال فی اللغه هو دفع الى ما تحت، فاما النساء اینها دفع الى ما تحت ندارن، دفع الى فوق دارن، حالا شاید هم دفع نباشه، صعود الى فوق دارن. اما النساء فانما لهن اسعاد للمنی، اونها منی رو بالا میفرستند، صعود میدند. ان کان حالهن الا ما نعلمه من التشریح، اگر حال این زنها به اون صورت باشد که ما بعداً در تشریح میشناسیم، یعنی در بحثای تشریح حالت اونها رو توضیح میدیم، از اون حالت تشخیص داده میشه که این منی داره به سمت بالا میره، خودشون هم شاید وجدان کنند که این منی داره به سمت بالا میره، چون یه حالتی براشون پدید میاد که اون حالت علامت بالا رفتنه. ایشون میگه ما در تشریح حال اونها رو بیان میکنیم و طبق اون حالی که اونجا بیان میکنیم میگیم لهنه اسعاد للمنی، لهنه اسعاد للمنی انکان حالهنه علامان علمه من تشریح، حالهنه میشه اسم، کان علامان علمه من تشریح میشه خبرش، یعنی اگر حالتشون اونطوری باشد که ما از تشریح میدانیم و بعدن بیان میکنیم، اگر این حالتشون باشه براشون اسعاد منی هست. و من هیئت الالات اعتبر من التشریح، یعنی الا ما نعلمه من التشریح و الا ما نعلمه من هیئت الالات، یعنی آلات تو ابزاری که خداوند در بدن اونها قرار داده طوریست که این ابزار منی رو به بالا میفرستن به پایین نمیفرستن، برخلاف ابزار مرد که منی رو به پایین میفرسته، یعنی هم تشریح به ما نشون میده که منی اونها پایین نمیاد بلکه بالا میره، هم نحوه قرار گرفتن اون ابزار تناسلی که خداوند در بدن اونها قرار داده. حالا در صفحه 389 همین کتاب در فصل اول از مقاله 15 ایشون اونجا دستگاه‌های دستگاه‌های تناسلی زن و دستگاه‌های تناسلی مرد رو اشاره میکنه، میگه کما ان للرجل اویت للمنی بین البیزت و بین المقذف من اصل القضیب کذالک للنساء اویت للمنی بین الخصیت و بین المقذف الى داخل الرحم. این الى داخل الرحم نشون میده که منی اونها به سمت داخل میره نه به سمت خارج. پس اون اسعادی که گفتیم درست در میاد. و من هیئت الالات التي لهن بدل اویت المنی للرجال. از شدم این من هیئت عطب تشریحه، یعنی علا ما نعلم هو من تشریح و علا ما نعلم هو من هیئت آلاتی که لهن برای زنهاست به جای ظروف منی که برای رجال است. به جای ظروف منی برای رجال آلات تناسلی هم برای زن هست که اون آلات تناسلی بعدا روشن میشه که منی رو به سمت بالا میفرستن، به قول ایشون به سمت داخل رحم پرتاب میکنن. فیجب ان نعلم ها هنا هذه الاشیاء علی سبیل الجمله، واجب است که ما در این جا که الان داریم بحث میکنیم این اشیاء رو، یعنی این امور رو که زن منی دارد یا ندارد، آیا انزال میشود یا نمیشود، اینها رو این اشیاء رو علی سبیل الجمله در همینجا بشناسیم. علی سبیل الجمله یعنی مجملا، به طور مجمل بشناسیم. ثم سنوز هل قوله فیها، بعد توضیح خواهیم داد قول فیها یعنی در این اشیاء را، بعدو یعنی بعد از این، بعد از این یعنی همون جایی که وعده داد در مباحث تشریح و همون جایی که من صفاتشون رو گفتم. و ایزن مطلب سومی در کار هست و اون اینه که آیا منی مرد جزء بدن فرزند می شود یا نه؟ تا حالا بحث منی زن بود که اصلا زن منی دارد یا نه، این بحث اول بود. بحث دومی بود که انزال می شود یا نه. حالا بحث سوم در مورد مرده، منی مرد جزء بدن جنین می شود یا نه. درباره منی مرد دو تا احتماله، یکی این که جزء بدن بشه، جزء بدن جنین بشه، یعنی ماده این بدن رو تشکیل بده. دومی که نه، حرکاتی که در ماده بدن جنین لازم است به توسط نیروی موجود در منی مرد انجام شود، که نیروی موجود در منی مرد بشه محرک، بشه مصور. کارهایی رو که در این جنین میخواد انجام بگیره نیروی موجود در منی مرد انجام بده، ولی خود منی مرد دیگه جزء بدن جنین و به عنوان ماده جنین نشه. این احتمال هست. در کلام ارسطو اینه که منی مرد جزء بدن جنین نمیشه. بعد جالینوس اشکال میکنه که این زایه کردن منیه، چرا شما اینجوری نظر میدی؟ باید بگی جزء بدن میشه، اگر جزء بدن نشه بیاد توی رحم تحلیل بره چه فایده داره؟ بعد ابن سینا میگه فایدهش اینه که از نیروی موجود خودش استفاده میکنه و در اون ماده‌ای که برای جنین قرار داده شده تصرف میکنه، همین فایدهشه، لغو نمیشه. حالا بالاخره درگیری توی این مسئله هم هست که در آینده باید این درگیری رو انشالله بخونیم. پس اینطور شد، ارسطو معتقد است که منی مرد ماده و جزء جنین، جزء بدن جنین نمیشه، ولی بیفایده هم نیست، بلکه قوه موجود در او که قوه تحریک و قوه تصویره، هم حرکت‌های لازم برای تبدیل نطفه به جنین رو انجام میده، هم صورتگری که باید روی این ماده جنین بیفته انجام میده. پس ماده بیکاری نیست. اما جالینوس معتقده که در عینی که این تحریک و تصویر در من از منی مرد استفاده می شود، در این حال منی مرد جزء جنین هم می شود، جزء بدن جنین می شود. بدن جنین فقط از اون ماده‌ای که زن ترشح می کنه حاصل نمی شه. ارسطو میگه بدن جنین از اون ماده‌ای که زن ترشح می کنه حاصل می شه. منی مرد میاد اون رو تنظیم میکنه، اون ماده رو تنظیم میکنه و خودش بخشی از اون ماده نمیشه. اما جالب نیست میگه نه، خودش هم بخشی از ماده میشه، همونطور که ماده ترشح شده از زن در جنین دخالت میکنه، ماده ترشح شده از مردم که اسمش منیست دخالت میکنه. جالب نیست اینجا با ارسطو اختلاف داره، در اون دو جای قبل هم اختلاف داره، در هر سه مطلب جالب نیست با ارسطو اختلاف داره. حالا اینا بعدم بحث میشه، بحث شباهت هم میاد در این فصل، نه فصل فصلی که میاد، نه فصل بعدتر. ایشون میگه من درباره تشبیه هم بحث میکنم در فصل سوم، ظاهرا در فصل سوم ایشون میگه من درباره آخر عنوانش داره و در تشبیه هم بحث میکنه، میگه و شیء من التشبیه در آخر فصل سوم همین مقاله‌ای که درش هستیم. بعد فصل اولین در فصل سوم ایشون عنوان طولانی داره، آخر عنوان میگه و شیء من التشبیه، یعنی در اونجا بحث میکنیم که چه میشود که ولد شبیه پدر یا شبیه مادره. این مقدار تشبیه رو ما در اونجا بحث میکنیم. حالا اینجا منتظر باشید، اونجا بحث تشبیه میاد. اینا میگن باید منی مرد دخالت کند و الا شباهت از کجا میاد، این درگیری ها توش هست که انشالله وقتی رسیدیم توضیح میدیم. و ایزن فانهو یزن نوبل معلم الاول، گمان میشود که، البته ایشون میگه این گمان گمان به جایی نیست، ما کلام معلم اول رو توضیح میدیم و معلوم میشه که این گمان گمان بی جاییه، ولی در این حال ظاهر عبارتش اینطور میفهمونه، لذا این چنین گمانی هم شده. و ایزن فانه یظن بالمعلم الاول که انه یرا، یعنی رأی میدهد که منی، منظور در اینجا منی مرده، لا یخالط المتکون، متکون اون جنینه یا جنین یا اون عضوی که در رحم میخواد متکون بشه، که اونم عضو جنینه، فرق نمیکنه چه متکون رو جنین بگیرید چه عضوی از جنین بگیرید. ان المنی لا یخالط المتکون و لا یکون، این منی جزءا منه، یعنی جزءا من المتکون، که یه جزش بشه رطوبت های ترشح شده از ناحیه زن، یه جزش هم بشه این منی. اینطور نیست که منی جزی از این متکون بشه، نه خود متکون به تمامه مربوط است به این منی، نه جزء متکون مربوط است به این منی. و انه یتحلل، یعنی نظر گمان می شود که نظر معلم اول این است که انهو یعنی منی تحلل پیدا میکنه، یعنی وقتی رفت تو رحم منحل میشه، تجزیه میشه و تقریبا یواش یواش هم از بین میره، کاری انجام نمیده و جزئی چیزی کاری انجام نمیده، اشتباه گفتم، جزئی چیزی واقع نمیشه. بعد ابن سینا میگه نه، کار انجام میده ولی جز واقع نشه. بعد این گمان می شود که رأی معلم اوله، در حالی که ولیس رأیه کذلک، واوالی است. از اینجا میخواد ابن سینا گمان رد کنه، میگه در حالی که رأی ارسطو کذالک نیست، یعنی این چنین نیست که منی منحل بشه و ضایع بشه و هیچ تأثیری نکنه، بله جزء بدن قرار نمیگیره ولی تأثیرگذار هست. بله اندهو، یعنی بله انده معلم اول، این رأی هست که منی و این خالته، ولو مخالطه میکند با جنین، ولی مخالطش به این عنوان نیست که حیولا و ماده جنین واقع شود، بلکه مخالطش به این صورتی که فاعل واقع شود، فاعل یعنی محرک یعنی مصور. فیخالطو ان المنی و این خالطه، ولو مخالطه می کند، ولی مخالطش به این صورته، فیخالطو علی انه فاعلون، به این صورت که فاعله مخالطه می کند. ایشون بعدن از همین منی مرد تعبیر میکنه محرک اول در صفحه 153 سطر دهم، الان ما صفحه 146 ایم، در صفحه 146 ایشون میگه که این منی فاعله، در صفحه 153 سطر دهم میگه محرک اوله، در خیلی جا ازش تعبیر به محرک میکنه. بله در صفحه همین 153 سطر دهم میگه بحث شباهته، بحث شباهت فرزند به پدره، میگه اونجا میگه به هوبل محرک الاول، بعد میگه بلا کان سبب هوبل محرک لکان حیوان یا شو فی صورتی والدیه، که حالا بحث تشبیه هم بعدن میگه. منظور اینه که تعبیر به محرک اول کرده، اینجا تعبیر به فاعل کرده، پس منی مرد دخالت داره، منتها دخالتش به این نحوه، نه به نحوی که هیولا و ماده باشه برای جنی. لا علا انه الماده، نه اینکه این معنی مرد ماده بشه برای جنی، بلکه فاعل است. ولکن نهو یجری، لکن نهو یعنی معنی مرد، یجری در اعضای جنین همراه با ماده‌ای که للاناث است، یعنی ماده جنین از اناث گرفته شده، فاعلش این معنی مرده. من غیر ان یکون این معنی مرد، ضمیر رو توجه کنید، من غیر ان یکون این معنی مرد هیولای جنین، هیولا و ماده جنین نیست، که یتکون از این هیولا یا از این معنی عضو، عضو جنین از این متکون نمیشه، عضو جنین از موادی که اناث ترشح میکنن متشبه میشه، ولی تأثیری که در این ماده میخواد انجام بگیره اون تأثیر به توسط منی مرده. بل یکونو، یعنی بل یکونو این منی مرد، جزءن ساریان فیه، فیه یعنی در عضو یا در جنین، فرق نمیکنه. این معنی مرد جزئی است که سریان دارد در عضو، یعنی در جنین، در عضو جنین. ما سریانش به چه نحوه؟ سریانش به عنوان ماده نیست، بلکه کلمه بوده المحرک، به منزله یه مبدعی که داره تحریک میکنه این ماده رو، حرکتش میداد به سمت جنین شدن، حرکتش میداد به سمت طفل شدن و درش صورتگری میکنه. و انهو، این انهو عطف بر انهو دو خط قبل، گفتیم فیخالتو علا انهو فاعلون و علا انهو انما تتکبن انه روح فی المولود. هم دخالت منی مرد در جنین به عنوان فاعله، هم به عنوان اینکه مبدع روح بخاریه، یعنی روح بخاری که در این جنین میخواد متکون بشه و حاصل بشه از طرف منی مرد حاصل میشه، اون موادی که از زن ترشح میکنه باعث پیدایش روح بخاری نیستند، اونی باعث روح پیدایش روح بخاری است که از مرد ترشح میکنه، زیرا که منی مرد لطیف است، روح بخاری هم لطیفه، این لطیف مبدا میشه برای اون لطیف. و انهو یعنی مخالطه منی مرد در جنین به این صورته که این نما تتکبن انهر روح، یعنی از این منی مرد، روح یعنی روح بخاری، متکبن می شود در مولود. چرا از این متکبن می شه؟ فا انهو یولد تف جلدن، فا انهو یعنی این عضو به توسط منی مرد یا قوه موجود در منی مرد تلطیف می شود، وقتی تلطیف شد میشه روح بخاری، یعنی این قوهی که در منی مرد وجود داره روی اون ماده عضو تأثیر میذاره، مقداری از اون ماده رو تلطیف میکنه، لطافت اون ماده می شود روح بخاری. حالا این فانه یلطف، من اینطوری خوندم، ضمیر انه رو برگردوندم به عضو، عضو لطیف می شود به توسط نیروی موجود در منی مرد. جدا میتونید بگید فانه یعنی منی مرد، یلطف، یلطف نخونید، یلطف بخونید که ضمیرم برگردوندم به منی مرد. منی مرد تلطیف می کند عضو را جدا و با تلطیف روح درست میشه. هر دو جور میشین عبارت خون با هر دو سازگاره، فانه یلطف یا فانه یلطف. او یکونو، این احتمال دومه. احتمال اول این بود که منی تأثیر میذاره و تلطیف میکنه اون ماده رو تا ماده بشه روح. احتمال دوم اینه که نه، خود این منی اصل میشه برای روح، نه بیاد ماده رو تلطیف کنه، خودش میره تبدیل میشه به روح، ملحل هم نمیشه، از بین هم نمیره، جزء جنین هم قرار نمیگیره، بلکه روح جنین قرار میگیره، روح منی، روح بخاری. او یکون و این منی، منی مرد، اصلا لروح لذیف المولود، اصل می شود، ریشه می شود برای روح بخاری که در مولوده، نه تأثیر گذار بشود و ماده موجود در جنین رو تبدیل به روح کند، بلکه خودش مبدأ و منشأ روح می شود، خودش می شود اصل برای روح. اینم احتمال دیگری در مورد منی مرد. پس منی مرد بیفایده نیست. اولا اون فاعلیت و صورتگری رو، تحریک رو داره. ثانیا یا تلطیف می کند ماده رو تا تبدیلش کند به روح، یا خودش تبدیل می شود به روح. بنابراین بیفایده نیست. اینطور که جالب نیست فکر می کرد که این منی تحلیل میره و نابود میشه، ضایع میشه و لغوه، این حاصل نشد. الذی صفت روحه، صفت مولود نگیرید. اون مصحح ویرگول گذاشته که شما الذی رو صفت مولود نگیرید. الذی صفت روحه، الذی یعنی روح بخاری که هم میکند قوه نفسانیه رو. آخه معروفه که روح بخاری مرکب قواست، متیه قواست، تمام قوای جسمانی که ابزار نفسند بهشون میگه قوه نفسانی، یعنی همه ابزار نفسند. این قوایی که ابزار نفسند تماما روی روح بخاری سوارند و به توسط روح بخاری فعالیت میکنند. پس روح میشود حامل قوه نفسانیه. اینجا الذی یحمل قوه نفسانیه صفت برای روح. و فاضل الاطباء، این مطلبی نداره ولی خب بالاخره 5-6 خطی تا اول فصل هست و زمان ما اجازه نمیده من بخونمش. یک مطلبی هم نداره، داره اختلاف فاضل الاطباء یعنی جالینوس با ارسطو رو ذکر میکنه که این درگیری رو در اینجا مقدمتا اشاره میکنه، بعد تو فصل بعد کاملا این درگیری مطرح میشه. تو فصل بعد حرف ارسطو رو میاره، گمان جالینوس هم میاره، استدلالی که جالینوس کرده میگه، استدلالش هم رد میکنه. منتها در فصل قبل، در فصل بعد که انشالله میرسیم، خیلی مبهم حرف میزنه ابن سینا، خیلی مبهم حرف میزنه. قیاسی که جالینوس ترتیب داده اون قیاس اصلا ذکر نمیکنه. قیاس هایی هم که از کلام جالینوس استفاده میشه و استخراج میشه اونا رو هم ذکر نمیکنه. همه رو رد میکنه. بعد آخر سر که دیگه مطالب همه گفته شد، تموم شد، قیاسای مستفاد از کلام جالینوس میاره. بعدم آخر خود قیاس جالینوس میاره. یه چنین نظمی رو ایشون رعایت میکنه که خیلی مطلب رو مبهم کرده. اگه اول قیاس جالینوس رو میآورد، بعد قیاسای مستخرج از قیاس او رو میآورد، بعد کلام او رو رد میکرد، خیلی راحت تر بود. ولی ظاهرا مثل این که ابن سینا با راحت فهمیدن اونسی نداره، دلش میخواد اینجوری حرف بزنه. حالا دیگه انشالله تو فصل بعدم میخونیم این مطلب و ببینیم چه شده.